تک دوستان من در برنامه امروز هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما حرف آخر، شاد زندگی کردن نادرترین و نایابترین چیز در این دنیاست. ایشالا که همیشه شاد باشین، مراقب خودتونم باشین و مثل همیشه با هم مهربون تر باشین. تا فردا و سلامی دوباره، خدا نگهدار.
السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
جاودان جان جهان خورشید عالم تا این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریک تر از خاک. یا علی موسی الرضا.
میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر و پای سفر میزنم. خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله زائران رفته و جا مانده ام، قافله زائران رفته و جا مانده ام.
روغن آفتابگردان لادن حاوی آنتی اکسیدان، ویتامین دی و ایه. این یعنی افزایش ایمنی و سلامت بدن. پس با هر غذایی که میپزم خیالم از سلامتی خانوادم راحته. روغن آفتابگردان لادن، افزایش ایمنی، خوراک سلامتی.
اینم از فرشتون تبریک میگم، طرح و نقش جذابی انتخاب کردیم.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دستباف و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا، واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودیم کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
صبحتون سرشار از شور و نشاط، روزی پر از لطف خدا براتون آرزو میکنم. و اما این فرصت اختصاص داره به برنامه فراسو. فراسو رو از رادیو سلامت بشنوید.
فراسو.
به نام خالق مهر و آبان، خداوند مهربان. مهربانان همراه سلام، به فراسو خوش آمدید. فراسوی امروز با موضوع اختلال نافرمانی و لجبازی در کودکان تقدیم حضورتون میشه از رادیو سلامت، گروه بهداشت و تندرستی. دوستان، اختلال لجبازی و نافرمانی یا اودیدی اختلال رفتاری و کودکان در کودکان و بعضن نوجوانان. در این اختلال کودک رفتار خصمانه و ستیز جویانه داره، به طوری که در انجام فعالیت روزمره دچار اختلال میشه. معمولا در کنار این اختلال سایر اختلالات مانند اختلالات استرابی، اختلالات یادگیری و افسردگی هم دیده میشه. برای آشنایی بیشتر با این اختلال و پاسخگویی به پرسش‌های شما دعوت میکنم امروز حتما با فراسوی رادیو سلامت همراه باشید. عرض کردم خدمت شما، کودکانی که از اختلال لجبازی و نافرمانی یا ODD رنج میبرند نسبت به واکنش دیگران به شدت حساس هستند. در مقابل دستورها و درخواستهای دیگران مقاومت میکنند و به بحث و نافرمانی میپردازند. معمولا کودکان نافرمان در اجتماعاتی مثل جمع دوستان، هم کلاسی ها و حتی در سنین بالاتر هم در جامعه شغلی ممکنه با مشکلات گسترده مواجه بشن. زمانی از این رفتارها به عنوان اختلال یاد میشه که به مدت حداقل 6 ماه به صورت پایدار ادامه داشته باشه. بعضن کودک در جمع‌های مختلف رفتار کاملا طبیعی و مناسبی نشون میده، اما در مقابل والدین خودش رفتار نافرمانی رو بروز میده. بنابراین این اختلال به نظر میرسه که دستای مختلفی داره، از خفیف، متوسط و شدید گرفته، که حتما امروز در مورد علائم اون و علت شناسی اون و همچنین شیوع این اختلال در بین کودکان و نوجوانان و راه‌های درمان اون صحبت می‌کنیم. همونطور که تا به حال شنونده این برنامه بودید، در این برنامه در مورد اختلال بیش فعالی یا ADHD هم به کرات صحبت شده. امروز میخواییم در مورد اختلال ODD صحبت کنیم و تفاوت این اختلال و تشخیص افتراقیشون رو از زبان کارشناس برنامه‌مون بشنویم، ببینیم تفاوت اساسی در تفکیک این دو اختلال به چه شکلی. همراه بشیم با کارشناس برنامه‌مون امروز در برنامه فراسو، میزبان جناب آقای دکتر محمد علی فلاح‌زاده روانپزشک هستیم که همینک در خدمتشون هستیم. شما هم چنانچه پرسشی دارید از طریق پل‌های ارتباطی برنامه، یعنی شماره تلفن 2265-2876 و یا شماره پیامک 3102 پرسشتون رو با ما در میون بذارید. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما آقای دکتر.
به نام خدا، من هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت سرکار عالی و همکاران محترمتون، شنوندگان محترم رادیو سلام.
خیلی متشکرم آقای دکتر. در ابتدا اگه موافق باشید یه تعریف یا یه مقداری آشنا بشیم با اختلال ODD، ببینیم چی هست و آیا صرفا در کودکان و نوجوانان دیده میشه، بعد بپردازیم به علائم و نشانه ها.
ببینید، یکی از جالبترین اختلالاتی که اسمش روی خودش هست همین ODD هست. یعنی بقیه اختلالات شاید تو تعریف یا کلمه‌ای که براش به کار میره اینقدر واضح گویا نباشه. اپوزیشنال دیفیانت یا دیویانت در واقع دیزوردر، یعنی لجبازی، نافرمانی و ستیزه جویی. و یه در واقع باید که یک روند ثابتی هم در رفتار کودک باش. یعنی این که حالا یه بار اگر فرد گفتی میلیوان از جا ورد و بذار اونجا انجام نداد، این رو تشخیص ODD یا پسیادیفیان نمیذاریم. به این معنی هست که به صورت یک روند ثابت کودک نافرمان، لجباز، دهن به دهن میشه، رفتارهایی انجام میده که عموماً حرص پدر و مادر رو در بیاره و میگن که باید توی محیط‌های مختلف، یا باید که در واقع درست‌ترش این هست که در محیط‌های مختلف همینو انجام میده، یعنی در منزل، در مدرسه، جاهایی که میگن اتوریتی فیگرها یا منابع قدرت یا منابع نظم و ترتیب هستن، ممکنه تو خیابونم یه مثلا
منبع قانونی،
بله، منبع بالا دستی وجود داره، در مقابلش نافرمانی، لجبازی میکنه، ستیزه‌جویی میکنه، دعوا را میندازه، لجبازی میکنه، و این رو بهش میگن اختلال ODD یا اپوزیشنال دیفیان. میگن که بین نزدیک 3-9% شیوع داره.
خب بعد آقای دکتر، اینجا فاکتور جنسیت هم دخیله؟ یعنی بین پسران بله. بیشتر شیوع داره یا دختران؟
بله، میگن 1.4 برابر تا 2 برابر در پسرها شایع هست، البته در دخترها در سنین بعد از اینی که بهش میگن بلوغ یا پوبرتی، بعد از اون یه خورده در دخترها هم شایع میشه، ولی به صورت کلی حدوداً 2 برابر در آقا پسرها شایع است.
و از چه سنی قابل تشخیص آقای دکتر؟
از 5 سالگی تقریباً قابل تشخیص هست. البته از کودکی هم میگن اینا تمپر تنتروم یا قشقرق، حملات قشقرق ممکن هست به کار ببرن از سنین پایین تر از 5 سال، ولی اون الگوی ثابت رو در سن بالای 5 سال خیلی وقتا پیدا میکن.
یعنی تقریبا سنین پیش دبستانی خود والدین علم میتونن تشخیص بدن آقای دکتر؟
اگر که
علم رو بتونن تا حدودی افتراق بدن؟
اگر که این علائمی که عرض کردم رو داشته باشه، یعنی بچه نافرمانه، ستیزه‌جو، لجباز، کلکل میکنه، عمدن یه کاری میکنه که لج اطرافیان رو در بیاره، اون چیزایی که بهش محول میشه رو با دهنکجی انجام نمیده، و عرض کردم محدود به محیط خونه هم نباید باشه، یعنی در جمع خانواده، در خونه پدر بزرگ، با کسان دیگر هم، در گروه همسالانش، پیر گروپ ها هم باید تکرار بشه. اگر این هست، بله، تقریبا تشخیص مشخص.
از علل در واقع شکلگیری و بستر شکلگیری این اختلال صحبت کنیم و ببینیم آیا فاکتور زیستی و ژنتیک هم داخل آقای دکتر؟
بله، همینجور که صحبت ADHD فرمودید، اولا از کوموربیدیتی ها یا همبودی هاش همین ADHD هست، خیلی وقتها به این علت هست، چون در بطن خودش یه اختلالی مثل ADHD یه سری کارهای ایمپالسیو یا تکانه‌ای داره، یه سری بی‌نظمی و شلختگی و سر به هوایی داره، تا در واقع مسائلی مربوط به پرنتینگ یا فرزند پروری، سابقه حتی خانوادگی ADHD یا اختلال سلوک یا کانداکت که بعداً خواهیم گفت خیلی مهمه.
حتما در مورد وجوه تشخیص افتراقیشون هم صحبت کنیم آقای دکتر.
بله.
اما تا به همین جا آیا میتونیم به صورت طیف این در واقع اختلال رو ببینیم، یعنی شدت و ضعف داره یا خیر؟
مهمترین چیزی که باید در نوع شدیدش در نظر گرفت همون اختلال کانداکت یا سلوک هست، که اون عموما مهمترین وجه تمایزش این هست که رفتارهای آسیبزا هم در اختلال سلوک ما داریم.
دلسته.
یعنی آتش افروزی، یعنی حیوانات رو اذیت کردن، یعنی برخورد فیزیکی، یعنی بچهای کوچیکتر رو کتک زدن، آسیب زدن، شیشه‌های مردم رو شکستن، این مسائل اینجوری که اختلال سلوک بهش میگن.
تخریبی رو حتما با خودش به همراه داره.
حتما داره. بله، ولی خشونت فیزیکی معمولا در ODD وجود نداره. یعنی بیشتر لجبازی و کلکل کردن و نافرمانی هستش.
بسیار خوب. و آقای دکتر، عوارض و پیامدهای این اختلال چی میتونه باشه در صورت، حالا راجع به درمانش هم صحبت میکنیم، در صورت بررسی تخصصی نشه چه عوارض و پیامدهایی برای کودک یا نوجوان داره؟
ببینید، خیلی مسائل رو ذکر کردن، بذارید من از نظر خودم مهمترینش رو بگم. بفهمید. این هست که کودک یا نوجوان بعد از این رفتارها بازخوردهای منفی میبینه، یعنی باهاش بدرفتاری میشه، در معرض کتک خوردن یا ملتیتمنت قرار میگیره یا سوء رفتار. ممکن هست که از گروه های پیر گروپ ها یا گروه های همسالان طرد بشه، ممکن هست که در مدرسه مورد کتک یا تنبیه قرار بگیره، افت تحصیلی، سرخوردگی اجتماعی. و حالا اونایی که موارد کانداکت هست یا اختلال سلوک که در آینده عاقبت خوبی هم نداره. عوارض دیگری که داره به هر حال این هست که تروماها یا آسیبهای عاطفی خواهند دید. یعنی همیشه پدر و مادرها، اولیای مدرسه، بچه‌ای که لجباز هست رو جور دیگری متاسفانه باهاش برخورد میکنن و این مانعی میشه که بچه به اون چیزی که لیاقتش هست یا پتانسیلهاش هست در آینده برسه.
آقای دکتر، از علل شکلگیری این اختلال و بستر شکلگیریش صحبت کردیم، سابقه ژنتیکی هم ظاهراً فرموده دخیل.
بله بله، رفتار پدر و مادر.
حالا آسیب ها هم تأثیر بزار در هینه بارداری و زایمان
هست. بله، مسائل هینه بارداری هست، مسائل زایمان، حتی میگن اونهایی که اختلالات ساختاری مغز ممکنه داشته باشن، تب و تشنج طول کشیده در کودکی داشته باشن، اون عفونت های مادر در قبل از تولد داشته باشن،
حتی
در حین تولد یا عفونت مادر در زمانی که باردار هست در سه ماه های مختلف ممکن هست که داشته باشن. مسئله مهم ساختار خانواده است، یعنی اگر که در ساختار خانواده یک پدر معتاد، یک مادر حتما داره. حتی مسائل اجتماعی هم مهم هست، یعنی در مناطقی که حاشیه نشینی، فقر اقتصادی، ناامنی اینها وجود داره، دیدن که یا میگن بچه هایی که از نظر اجتماعی اقتصادی یا سوشو اکونومیک خانواده های پایین تری هستن، این اختلال ODD و حتی نوع اختلال سلوکش بیشتر دیده میشه.
درسته، بیشتر برای دیگه در حواشی و مناطقی که محرومیت بیشتری دارن چه بس و بیشتر میشه. خب آقای دکتر، از همگیری و شیوع این اختلال صحبت کردیم، ببینیم به چه شکله.
بله، عرض کردم با این که کات آف پوینت یا اون نقطه برش رو کجا قرار بدیم، میگن از 3% تا 9% میگن، ولی 3% به نظر میاد قرینه به واقع هست، مخصوصا در آقا پسرها. خودمون هم دیدیم تعدادی هستن در خانواده که از بچگی معلومه که این بچه لجباز، حرف گوش نکنیه، کوچکترین مسئله رو به چالش و کلکل تبدیل میکنه، لجباز دیگه، ایشونه میندازه بالا و در واقع اون چیزی که بهش محول میشه.
رفتار قلدرانه هم داره دیگه.
بله. حالا باز اون بولی کردن یا قلدری با دیگران که اگر فشار بخوان به کوچکترها یا آدمهای ضعیفتر بیارن، باز اون یه اختلال دیگریه. بله، متاسفانه این هیته
ولی معمولا همون کوموربیدیتی رو دارن دیگه، همبودی رو دارن با این
اختلال. بله. مخصوصا اگر که همونجوری که شما فرمودید درمان نشن یا تشخیص داده نشن، در آینده اینها همینهایی هستن که ممکنه در طیف اختلال سلوک یا بعدها بزرگتر که شدن آنتی سوشال یا ضد اجتماعی بشن، یا اینکه در مدرسه بچه ها رو بولی بکنن. اما خود ODD همجور که عرض کردم، قلدری، کتک زدن و رفتارهای تهاجمی آسیب زننده نداره.
خب آقای دکتر، حالا که رسیدیم برای بررسی تخصصی، اگه بخوایم بگیم درمان به موقع باشه، میتونیم آیا داشته باشیم یه بازه زمانی که زودتر در واقع تشخیص داده بشه این اختلال؟
ببینید، در ماهیتش عرض کردم که موقت یا کوتاه مدت نیست، یعنی اینکه ممکن هست به دلیلی بچه مهاجرت کرده خانواده، پیر گروپ ها یا جامع دوستانش رو از دست داده، ممکن هست در واقع سوگ یا اتفاقی برای اعضایی از خانواده افتاده. اگر موقت و گذراست یک داستانه، اما اگر به صورت یک الگوی تکراری و دائم وجود داره، لازم هست که همجور که فرمودید تشخیص داده بشه، درمان بشه، حتی درمان دارویی داره. یعنی اگر که اون تمپر اوتبرست ها یا قشقرق ها یا اون نوسانات احساسی هیجانی پرخاشگری اگر که پیدا بشه به صورت لفظی، حتی گاهی وقتها داروهای تثبیت کننده خلق میتونن بدن. اما روان درمانی ها، بازی درمانی در سنین پایین تر، کارهای
ما این صحبت کنیم، آیا میتونیم بگیم خط اول درمانمون درمان دارویی یا نه به نسبت این که
نه. به نظرم خیلی مهم هست و میگن محققین و صاحب نظران که بسته به این که گفتم چقدر الگوی پرویزیو یا منسجم یا دیرپایی هست در این رفتار کودک، زمینه سازهاش چه ها هستن، یک بسته یا یه پکیج باید باشه، یعنی درمان روان درمانی، درمان روانشناسی کودک و نوجوان، گاهی درمان دارویی اگر شدت
و حتی شیوه‌های والدگری،
حتما پرنتینگ مهمترین و یعنی آموزش والدین و شیوه‌های پرنتینگ یا فرزند پروری مهمترین روش هایی هست که در این زمینه باید به کار بره، چون عرض کردم اینها مستعد این هستن که هم از طرف پدر و مادر هم از طرف جامعه سوء رفتار باشون بشه و طرد بشه.
و آقای دکتر، این اختلال قابل پیشگیری هم هست؟
به این معنا که قدم های بگیم 1-2-3 راه هایی برای پیشگیری داره وجود نداره، اما اینی که پدر و مادر قبل از اینکه فرزند به دنیا بیاد، حالا تازگی ها مد شده، مد خوبی هم هست، اینی که میرن جزوه ها، کتاب ها، کارگاه های مختلف پرنتینگ یا فرزند پروری شرکت میکنن، خیلی خوبه. اینی که خب پدر و مادر، اگر که پدر مثلا احتیاط داشته باشه، اگر که تو خونه محیط در واقع برخورد نامناسب باشه یا بهش میگن ملتی ریتمنت یا سوء رفتار باشه، اگر اینها نباشه، محیط خانواده آروم باشه، ساپورتیو باشه، همدلانه باشه، حمایتگر باشه و نوع رابطه و تعامل فرزند با پدر و مادر تنظیم شده باشه، خیلی وقتا این اتفاق پیش نخواهد اومد و عرض کردم خیلی مهم هست که این بچه کتک نخوره، بدتر نشه، سوء رفتار باش نشه، تحقیر نشه، فحاشی نشنوه، طرد نشه، وگرنه اوضاع متاسفانه بدتر هم خواهد شد.
آقای دکتر، همطور که اشاره فرمودید، الگوی ADHD هایپر اکتیو و بچه های بیش فعال معمولا یه همبودی داره با این اختلال ODD. چجور قابل تشخیص هستن؟ قابل افتراق یا نه قطعا با این جور افراد هست، با این بچه ها هست؟
نه قطعی نیست، ولی همبودی زیادی داره. از اون طرف خب اختلال ADHD اینقدر شایع هست که نمیشه گفت همه موارد ADHD حتما ODD هم دارن،
اما برعکسش هست. والدین حتی ODD رو به حساب همون بیشواری بچه
بزنن، برعکسش ولی صادقه. یعنی خیلی از ODD ها تعداد زیادشون همبودی با ADHD دارن. عرض کردم یه سری در واقع علائم در بطن ADHD هست که یه خود ممکنه اشتباه بشه، این ولول خوردن، این کار تکانه‌ای، این یه دفعه
از رو صندلی میپرن،
وسط حرف پدر و مادر پریدن، وسط حرف معلم پریدن، اینها خیلی وقتا الگوی شبیه ODD داره. اما ODD یه چیزای اضافه تری هم داره که خب اگر در یک بچه ADHD دیده بشه، اون میتونه پدر مادر بگه ها این الان ODD هم هست. که همین عرض کردم، ستیزه جویی، چالش کلامی، عمدن یک کارایی رو انجام ندادن، سر هر چیزی کل کردن، لجبازی کردن و حتی شکلک در آوردن. ما دیدیم که اون دور وای میسه بچه یه شکلکی در میاره فرار میکنه، معلوم هست که میخواد لج پدر مادر رو در بیاره. اینها به نفع این هست که ODD هم اضافه شده. در مجموع تیک و ODD و حالا در موارد کمتر اختلال سلوک یا کانداک جز همبودی های ADHD هم هستن.
آقای دکتر، حالا قدر مستاقی تر پیش بریم، چرا که خب به هر حال فصل بازگشای مدرسه، شاید شنوندگان ما برخی ازشون معلمان و مربیان عزیز ما باشن در مدرسه، که شیفت بعد از ظهر باشن یا حالا تایمی باشه که زمانی باشه که همینک شنونده این برنامه باشن. چون اشاره کردید به برخی مثال ها، شاید جالب توجه باشه برای این دسته از عزیزان که آیا مربیان آموزشی هم میتونن در واقع تشخیص اولیه رو داشته باشن نسبت به اینکه به هر حال اختلالی وجود داره، مسئله‌ای برای این دانش آموز وجود داره که نیازمند بررسی تخصصیه؟ رو چه مواردی حالا چون اشاره کردی مثلا دانش آموز از روی صندلیش بلند میشه، دائما جابجا میشه، وول میخوره، شکلک در میاره، سوالهای مثلا، حالا چون اینو میخوام یه بخششم باز افتراقی، تشخیص افتراقی بذارید، سوال اگه سوال جهت‌دار باشه، واقعا چالشی باشه که خب شاید بگیم نه مسئله نداره، کجا بفهم معلم که اینجا یک مسئله وجود داره که انگ و برچسب برای بچه زده نشه؟
ببینید، یه نکته مهم این هست که خیلی از مواقع خیلی از اختلالات رو معلم ها اصلا هستن که تشخیص میدن. چرا؟ بله. چون توی خانواده یا از این طرف فرزند اول هست، فکر میکنن که پدر مادر فکر میکنن این همه بچه ها همین جوری هن.
درسته.
یا اینکه بچه دیگری داشتن همین شکل بوده و خب بزرگ شده الان میگن خب حالا اون برادر کوچیکش هم مثلا آقا سعید هم همین بود و هیچ اتفاقی هم نیفتاد. اما معلم هست که یک جامعه آماری خوبی از 15 تا 20 تا 30 تا دانش آموز داره و این
زمان زیادی هم
و زمان زیادی رو بله زمان زیادی رو میگذرونه و متوجه خیلی وقتا باید به حرف معلم اعتنا کرد. مثلا در مورد ADHD میگن گزارشی که معلم میده حتی از گزارش خانواده ولیدتر یا معتبرتر هست.
بله.
اما در مورد وول خوردن و این داستان ها، بله گفتم اون جزء نافرمانی، لجبازی، یه وقتی هست بچه ADHD بلند میشه میشینه وول میخوره، اجازه میگیره میره زنگ تفریح بیرون، اما اگر که بهش اجازه ندن و شروع کنه کلکل کردن یا از پشت پنجره مثلا رفتاری انجام دادن، اون معلوم هست که عنصر اپوزیشنال دیفیانت یا لجبازی نافرمانی بهش اضافه شده. اما صرف هایپر اکتیویتی، شلوغی، شیطونی حتی نمیشه برچسب ODD رو بهش گذاشت. یه مقداری جنبه گاهی بی‌ادبانه هم پیدا
می‌کنه،
یعنی بچه ADHD شلوغ شیطونیش دیده میشه، اما میبینید گاهن مؤدب هم هست.
درسته.
یا بیشتر مواقع، اما ODD ها احساس میشه که بی‌ادبن، دهن به دهن میکنن، یعنی اینجوری قضاوت میشن.
کلامی هم دارن دیگه.
بله حتما دارن. بله. حتما دارن. لجبازیشون خیلی وقتا کلامی هست، ما تو یزدی بهش میگیم جواب سوالی میکنه، البته معناش به نظر خونسو از جواب سوالی، ولی در یزدی معنای این داره که سوال رو به یه روشی که شما عصبانی بشی جواب میده. این جواب سوالی به این معنی
هدفمنده. آقای دکتر، این رفتار آگاهانه
است؟ ایمپالسیوه، ایمپالسیو، یعنی تکانه.
بله.
مثل بعضی پرخاشگری ها، چون ما خیلی ها تو خیابون داریم عمدن میزنن، میشکنن، میبندن، اما یه اختلالی هم داریم بهش میگن اختلال ایمپالس کنترل، گاهی وقتا در ODD همین رفتار تکانه‌ایه، یعنی اینکه یا اینکه بعضیاش یاد گرفته شده است در یک محیط نابسامان خانوادگی و اجتماعی، یه مکانیسم دفاعی برای بچه که ممکن هست توی خانواده بهش آموزش دادن که در مقابل هر خواسته‌ای واکنش
برای برون رفت از اون هیجان.
بله بله.
خیلی متشکرم آقای دکتر، تا همینجا گفتگومون رو داشته باشیم. شما